ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی همکارم طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در آغاز گزارش‌های خبری این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور آمریکا میگوید حملات نیروهای امنیتی افغان بر عساکر ناتو منبع نگرانی‌های جدی میباشد و برای حفاظت نیروهای ناتو تلاش خواهد کرد. گزارش های دیگری هم داریم، اما در آغاز و نخست از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور آمریکا میگوید حملات نیروهای امنیتی افغان بر عساکر ناتو منبع نگرانی های جدی میباشد و برای حفاظت نیروهای ناتو تلاش خواهد کرد. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید این کشور پس از خروج قوای ناتو به جنگ داخلی سرازیر نخواهد شد و طالبان هم بر آن مسلط نخواهند شد. طالبان پاکستانی میگویند معلومات حمله اردو بر وزیرستان شمالی را از منابع استخباراتی خود به دست آوردند و رئیس جمهور آمریکا دیروز بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را هشدار داد که استفاده یا انتقال اسلحه کیمیایی این کشور نحوه برخورد آمریکا با نزاع سوریه را تغییر خواهد داد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور آمریکا میگوید حملات نیروهای امنیتی افغان بر عساکر ناتو منبع نگرانی‌های جدی میباشد و برای حفاظت نیروهای ناتو تلاش خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما دیروز به خبرنگاران گفت در مورد این حملات با مقامات نظامی آمریکایی صحبت نموده و در نظر دارد موضوع را با رئیس جمهور افغانستان هم در میان بگذارد. اوباما گفت مقامات آمریکایی در مورد این مسئله کار می‌کنند و باید اطمینان حاصل گردد که با این مشکل برخورد مناسب می‌شود. نگرانی رئیس جمهور آمریکا در مورد حملات نیروهای امنیتی افغان بر عساکر ناتو در حال ابراز شد که جنرال مارتین دمسی رئیس کمیته لویدرستیزان اردوی آمریکا برای صحبت در مورد همین مشکل دیروز از کابل دیدن کرده با مقامات نظامی افغان ملاقات هایی داشت. شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتر موضوع را تا لحظات بعد خلال برنامه خواهید شنید. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید این کشور پس از خروج قوای ناتو به جنگ داخلی سرازیر نخواهد شد و طالبان هم بر آن مسلط نخواهند شد. سایمون گاز که مأموریت وی در حال پایان یافتن است، در مصاحبه با آژانس خبررسانی فرانسه نگرانی‌های کسانی را به اساس خواند که میگویند بعد از خروج قوای ناتو از افغانستان این کشور به جنگ داخلی سرازیر و به میدان رقابت‌های هند و پاکستان مبدل خواهد شد. او گفت نیروهای امنیتی افغانستان توان مقابله با طالبان را دارند و قدرت های منطقه دیگر مایل نیستند که سرگذشت سالهای 1980 باز در افغانستان تکرار شود. تحریک طالبان پاکستان در یک پیام اینترنتی خود که بر رسانه‌های این کشور فرستاده گفته است که از سوی منابع استخباراتی خود در ادارات دولت پاکستان معلومات را در مورد آغاز عملیات نظامی اردوی این کشور بر وزیرستان شمالی به دست آورده‌اند. احسان الله احسان سخنگوی تحریک طالبان پاکستان جزئیات را در مورد قطعاتی که در این عملیات سهم خواهند بود و هم درباره قماندان احتمالی این عملیات ارائه نموده گفت این عملیات در 26 ماه جاری میلادی آغاز خواهد شد. احسان می افزاید که تحریک طالبان پاکستان برای مقابله با این عملیات آمادگی دارند. آژانس خبررسانی فرانسه از قبل احسان الله احسان گفته است که تحریک طالبان پاکستان حمله کنندگان انتحاری را برای استقبال از اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی آماده نموده است. در یک خبر دیگر از پاکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور از مقامات کشورش خواسته که در مورد دستگیری یک دختر جوان مسیحی که به اتهام توهین به مقدسات دستگیر شده وضاحت دهند. گفته می شود این دختر عیسوی صفحه های را که در آن جملات از قرآن کریم نوشته شده بود به آتش کشیده است. به گفته پلیس پاکستان این دختر که ریمشا نام دارد در یکی از مناطق عیسوی نشین اسلام آباد دستگیر شده و برای مدت 14 روز در توقیف نگه داشته شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را هشدار داد که استفاده یا انتقال اسلحه کیمیایی این کشور نحوه برخورد آمریکا با نزاع جاری در سوریه را تغییر خواهد داد. اوباما گفت وی در حال حاضر دستور مداخله در سوریه را نداده است، ولی آمریکا حالات را با دقت نظارت می کند و سلسله پلان های ممکنه را در نظر دارد. او با ما گفت اگر رژیم اسد از سلاح کیمیایی استفاده نموده یا آن را انتقال دهد، این موضوع عواقب جدی را به بار خواهد آورد. اگر ما استفاده یا انتقال اسلحه کیمیاوی را مشاهده کنیم، این مسئله عواقب وسیع را در بر خواهد داشت. او با ما افزود چنین یک اقدام از سوی سوریه به حیث تخطی از خط سرخ برای امریکا تلقی خواهد شد. ژاپن امروز تایید کرد که یک خبرنگار زن این کشور که از سوریه گزارش تهیه می کرد در این کشور کشته شده است. وزارت خارجه ژاپن گفت میکایا مارنوی 45 ساله هنگام تهیه گزارش در شهر حلب در شمال سوریه کشته شده است. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه میگوید سه خبرنگار دیگر در این شهر که در چند هفته اخیر شاهد درگیری‌های شدید میان شورشیان و نیروهای دولتی بود لادرک میباشند. در اثر یک حمله انفجاری در نزدیکی یک پسته پلیس در جنوب شرق ترکیه دیروز 8 نفر کشته و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. با گفته مقامات ترکی این حمله توسط موتربم که در نزدیکی سرحد با سوریه رخ داد توسط ریموت کنترل از راه دور اداره می شد. گفته می شود که کارمندان پلیس هم شامل قربانیانند. هیچ گروه به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. قبل از ظهر دیروز دو عسکر ترکیه در اثر انفجار ماین در ولایت اکاری در نزدیکی سرحد ترکیه با ایران و عراق کشته شدند. مقامات ترکیه PKK یا حزب کارگران کردستان را عقب این حمله دانستند. و خبر اخیر این که اداره تحقیقات فضایی آمریکا اعلان کرد که 4 سال بعد یک دستگاه به مریخ می‌فرستد تا طبقات این سیاره را بررسی کند. قمر مصنوعی انساینت یک دستگاه نسبتاً ارزان‌تر فرود آمدن بر سطح مریخ خواهد بود. علما می‌گویند که این مأموریت یک تصویر واضح از چگونگی پیدایش زمین و دیگر سیاره‌ها را ارائه خواهد کرد. پایان اخبار. ساعت 9:07 دقیقه و 20 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا میگوید حملات نیروهای افغان بر عساکر ناتو منبع نگرانی‌های جدی میباشند و برای حفاظت قوای ناتو از چنین حملات تلاش صورت خواهد گرفت. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید این کشور پس از خروج قوای ناتو به جنگ داخلی سرازیر نخواهد شد و طالبان هم بر آن مسلط نخواهند شد. سران قیام مردمی علیه طالبان در غزنی صدقه فطر و عاش و زکات را که قبلا طالبان می گرفتند امسال به مردم بی‌بضاعت توزیع کردند.
طالبان مسلح در سالهای پیش فهرست ترتیب داده و با تهدید سلاح از مردم عاشور جمع‌آوری می کردند و به ملا امامان تقسیم می نمودند.
انکشافات مهم منطقه را هم دنبال میکنیم و بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز میشنویم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله فرهنگی آزادی را برایتان آماده نشر داریم. با ما باشید. رئیس جمهور آمریکا میگوید حملات نیروهای افغان بر عساکر ناتو منبع نگرانی‌های جدی بوده و برای حفاظت نیروهای ناتو از چنین حملات تلاش صورت خواهد گرفت. در این حال جنرال مارتین دمپسی لویدرستیز اردوی آمریکا درباره این موضوع گفتگوهای با مقامات نظامی افغانستان در کابل انجام داده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت حملات نیروهای امنیتی افغان بر عساکر ناتو منبع نگرانی شدید می باشد و برای محفوظ نگه داشتن نیروهای ناتو تلاش خواهند کرد. اوباما افزود در همین مورد با مقامات نظامی آمریکایی صحبت نموده است و در نظر دارد با رئیس جمهور افغانستان هم روی این مسئله صحبت کند. اوباما گفت مقامات آمریکایی در مورد این مسئله کار می کنند و ما باید مطمئن گردیم که با این مشکل برخورد مناسب می شود. رئیس جمهور اوباما روی قدرتمند نمودن نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد تا آنها برای گرفتن مسئولیت‌های کامل امنیتی از نیروهای ناتو آماده شوند، ولی اوباما افزود در این بخش راه‌های باید انتخاب شود که در آن نیروهای ما با خطر مواجه نگردند. رئیس جمهور آمریکا نگرانیش را در مورد حملات داخلی، یعنی حملاتی که در آن مردان یونیفرم پوش افغان همکاران بین المللیشان را هدف قرار می دهند، در حال ابراز کرده است که جنرال مارتین دمسی، رئیس کمیته لوی در استیزان امریکا دیروز برای صحبت در مورد همین مشکل از کابل دیداره داشت. دمسی دیروز بعد از ملاقات با مقامات نظامی افغان گفت مقامات افغان حاضرند برای مقابله با این مشکل گام‌های مؤثره را بردارند. جنرال دمسی همچنان گفت برای اولین بار دیده است که مقامات نظامی افغان در مورد حملات عساکر افغان بر همکاران خارجیشان همانقدر نگرانند که مقامات در واشنگتن در مورد نگران می باشند. جنرال دمسی به فاکس نیوز و آژانس خبری فرانسه گفته است قبلاً ما بیشتر روی این تاکید داشتیم که برای جلوگیری از این حملات باید کارهای زیاد صورت گیرد. در دو هفته گذشته در اثر حملات نیروهای امنیتی افغان 10 سرباز خارجی کشته شدند که اکثر آنها آمریکایی ها بودند. بر اساس گزارش ها در سال جاری میلادی دست کم 40 عسکر خارجی توسط نیروهای افغان کشته شدند. با وجود آن که تعدادی از قماندانان ناتو حکومت افغانستان را در جلوگیری از چنین حملات ناکام دانستند، ولی جنرال دمسی میگوید بعد از گفتگو با لیدر استیز افغانستان جنرال شیر محمد کریمی اطمینان حاصل کرد که مقامات افغان برای جلوگیری از چنین حملات گام‌های مؤثری را برداشتند. دمسی گفت با وجود آن که طالبان مسئولیت اکثر چنین حملات را به عهده گرفتند، ولی با آن هم تحقیقات نشان داده است که تنها 10% حملات نیروهای افغان بر عساکر خارجی در اثر رخنه طالبان در صفوف اردوی افغان صورت گرفته است. به گفته ناتو در این حملات بیشتر تفاوت‌های کلتوری، بدبینی‌های شخصی و تبلیغات تندروان نقش دارند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور آمریکا میگوید حملات نیروهای افغان بر عساکر ناتو منبع نگرانی‌های جدی میباشند و برای حفاظت نیروهای ناتو از چنین حملات تلاش‌های صورت خواهد گرفت. در این حال جنرال مارتین دمسی، لوید رستیز اردوی آمریکا درباره این موضوع گفتگوهای با مقامات نظامی افغانستان در کابل انجام داده است. در این میان یک دیپلمات ارشد ناتو میگوید افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی ناتو به سوی جنگ‌های داخلی سوق داده نخواهد شد. سایمون گاس، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، در یک مصاحبه گفته است طالبان و قدرتمندان محلی هیچ دلچسبی ندارند که به روزهای تاریک دهه 90 میلادی بازگردند. گفته می‌شود که پلان خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان برخی پیش‌بینی‌ها را در مورد جنگ‌های داخلی و همچنان زمینه نفوذ هند و پاکستان در این کشور ایجاد کرده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نماینده ملکی ناتو میگوید افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی به سوی جنگ‌های داخلی نخواهد رفت. سایمون گس در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس و تلویزیون فاکس نیوز گفته است شماره از مردم مسئله جنگ‌های داخلی را زیاد مطرح می‌کنند، اما چنین چیزی در تاریخ دوباره تکرار نخواهد شد. آقای گس حدس نمی‌زند که چنین چیزی واقع شود، زیرا با باور او در صورت که همسایه‌های افغانستان بخواهند این کشور را به سوی بحران درازمدت سوق بدهند، با مشکلات روبرو خواهند شد. برخی از پیش‌بینی‌های وجود دارد که پاکستان و هند می‌خواهند تا با خروج نیروهای بین‌المللی زمینه نفوذ را با تشویق برخی گروه‌ها که احتمالاً جنگ را در افغانستان دامن می‌زنند مساعد سازند. اما نماینده ملکی ناتو این پیش‌بینی‌ها را رد می‌کند و می‌گوید با این باور نیست که همسایه‌های افغانستان طرفدار بی‌ثباتی در منطقه باشند و یا هم برای خرابی اوضاع افغانستان که دامنگیر تمام منطقه خواهد شد تلاش زیاد کنند. با گفته او زمینه ها برای جنگ های داخلی در افغانستان هم خیلی کم است. از یک سو نیروهای امنیتی افغان خیلی تقویت شدند و از جانب هم طالبان و قدرتمندان محلی برای بازگشت به روزهای تاریک و خونریزی های دهه 90 میلادی دلچسپی ندارند. آقای گست در ادامه گفته است چیزی که قوی مطرح می شود این که بازگشت به جنگ های سال 92 و 93 که راکت بالای کابل می بارید یک مفکوره وحشتناک است. سایمن گست در ادامه این مصاحبه گفته که جنگ های داخلی باعث مهاجرت شمار زیاد از افغان ها خواهد شد، اما در هر صورت او این پیش بینی ها را عملی فکر نمی کند. نماینده ملکی ناتو همچنان می گوید با توجه به این که شورش های طالبان یک فشار ارتجاعی بوده و شاید این گروه باعث بمب گذاری و حملات مختلف شود، اما شورشیان نخواهند توان تا در رویارویی نیروهای حکومت افغانستان را شکست بدهند. با باور آقای گس، طالبان این توانایی را ندارند که دوباره به قندهار بازگردند و این حرفها اصلا عملی نیست. او میگوید یگانه راهی که میتواند طالبان را به قدرت برساند یکجا شدن آنها با مردم است. نماینده ملکی ناتو شبکه حقانی را که از پناهگاه‌هایشان در پاکستان حملات را بالای شرق افغانستان انجام می‌دهند، یک تهدید جدی خوانده و گفته است پاکستان باید برای سرکوبی این شبکه همکاری کند. سایمن گس با زودی از مقامش به حیث نماینده ملکی ناتو در افغانستان کنار خواهد رفت و موریتس یوخمز که یک دیپلمات هلندی است جانشین او خواهد شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
سران قیام مردم علیه طالبان مسلح در غزنی میگویند در مناطقی که قیام مردمی صورت گرفته، حشر و زکات و صدقه فطر دیگر به ملا امامان و جنگجویان طالبان نه، بلکه در بین مردمان فقیر و نادار این مناطق که نیازمند کمک هستند توزیع می شود. آنها میگویند حشر و زکات حق مردمان نادار و نیازمند منطقه می باشد که قبل از این جنگجویان طالبان مسلح آن را به زور جمع آوری می کردند. تفصیل بیشتر در این مورد را از همکارم مقیم نایب می شنوید.
باشنده های ولسوالی اندر ولایت غزنی میگویند حشر و زکات را که جنگجویان مسلح قبل از این به زور از مردم این منطقه جمع آوری می کردند، امسال به مردمان نادار و نیازمند تقسیم شده است. آنها همچنان میگویند که عشر حاصلات گندمشان نیز به مردمان غریب مستحق محل تقسیم شده است. به گفته افراد مسلح قیام مردم ولسوالی اندل ولایت غزنی، در این ولسوالی خانواده‌های زندگی میکنند که به خاطر افطار روزشان چیزی برای خوردن نداشتند. حاجی محمد یکی از باشنده های ولسوالی اندل ولایت غزنی میگوید او به خاطر کار نه به شهر رفته میتواند و نه در داخل قریه ایشان برایش کار پیدا می شود. به گفته حاجی محمد بعضی اوقات اطفال و کودکانش گرسنه می خوابند و ای در ادامه گفت که با این کمک ها میتواند برای دو ماه نفقه خانواده اش را تمویل کند. محمد عارف باشنده دیگر ولسوالی اندل میگوید طالبان مسلح در این منطقه مزارع مردم را تخریب میکردند و حتی بعض اوقات ذخایر مواد خوراکیشان را به زور غصب مینمودند. جنگجویان طالبان همچنان عشر و زکات مردم را جبران جمع آوری میکردند، اما محمد عارف امسال زکات و عشرش را به اشخاص نیازمند منطقه اش تقسیم کرده است. او گفت قبل از این طالبان به منطقه می آمدند، فهرست ترتیب کرده به جمع‌آوری عشر می پرداختند.
طالبان مسلح در سالهای پیش فهرست ترتیب داده و با تهدید سلاح از مردم عشر جمع‌آوری می کردند و به ملا امامان تقسیم می نمودند. اما من حالا زکات را به اشخاصی که نیازمند هستند دادم و دیگران هم عشر و زکاتشان را به هر کسی که خودشان خواستند تقسیم کردند.
عبدالله پاتسون نماینده قیام مردم در ولسوالی اندل ولایت غزنی میگوید در صفوف آنها علمای دینی تنظیمند که همه چیز را میدانند. آنها میگویند که در شرایط کنونی نسبت به طالبان مسلح و ملا امامان، مردمان محل که به مشکلات اقتصادی دچارند بیشتر مستحق این عشر و زکات میباشند. عبدالله پاتسون میگوید از این به بعد کمک ها همه ساله به مردمان نیازمند این مناطق تقسیم خواهند شد.
قبل از این موضوع طور بود که عشر زکات و سایر مساعدت های مردم به طالبان و ملا امامان داده می شدند که گویا زکات و عشر تنها حق طالبان و ملا امامان باشد، اما امسال با قیام مردم منطقه این تحول به میان آمد که مردم کمک هایشان را به آنان که در این مناطق مشکلات اقتصادی داشته و نیازمند این کمک بودند تقسیم کردند.
گفته می شود که در گذشته جنگجویان گروه های مختلف طالبان روی تقسیم عشر و زکات در برخی از مناطق افغانستان به درگیری می پرداختند که در نتیجه آن چندین تن آنها کشته شدند.
گزارش بود درباره اوضاع امنیتی ولایت غزنی، جایی که مردم علیه طالبان قیام کردند. سران این قیام میگویند که صدقه فطر و عشر و زکات امسال را که قبلا طالبان میگرفتند میان مردم بی‌بضاعت توزیع کردند. اداره رئیس جمهور اوباما پلان دارد تعداد پلیس محلی را در افغانستان افزایش داده و آنها را با اسلحه سنگین تر مجهز سازد. یک گزارش 122 صفحه‌ای وزارت دفاع آمریکا نماینده مشکلات جدی در سیستم پلیس محلی در افغانستان است. مقامات افغان میگویند پلیس محلی میتواند بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و قطع شدن معاششان در سال 2014 با گروه‌های جنایتکار و یا گروه‌های وفادار به جنگسالاران محلی بدل گردند، ولی با وجود آن هم آمریکا پلان دارد تعداد این نیروها را افزایش داده و آنها را با سلاح بهتر و سنگین‌تر تجهیز نماید. جزئیات گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز در این باره را همکارم زرغون منگل تقدیم می‌کند.
با وجود آن که نگرانی های وجود دارد که گویا پلیس محلی افغان به گروه های جنایتکار و یغماگر مبدل می شود یا اینکه به طالبان رو می آورد، اداره رئیس جمهور اوباما پلان دارد تعداد این نیروهای محلی را در افغانستان افزایش داده و همانها را با اسلحه سنگین تجهیز کند. به نوشته ی آژانس خبری لس آنجلس تایمز، خطر این مسئله دیروز هنگام بیشتر احساس شد که یک پلیس افغان دو نیروی خاص آمریکایی را کشته و یک تن دیگر را زخمی ساخت. این حمله لحظات بعد از آن رخ داد که افسران تازه فارغ افغان در ولایت فرا سلاح جدیدشان را در جریان یک مراسم خاص تسلیم شدند. حمله کننده که فقط 5 روز پیش به صفوف نیروهای افغان پیوسته بود، قرار بود در اولین تمرینات اسلحه شرکت کند، ولی در بدل بر همکاران آمریکاییش و یک پلیس افغان آتش گشود. این حمله آخرین حمله در سلسله حملات داخلی در افغانستان بود، یعنی حملاتی که در آن مردان یونیفرم پوش افغان همکاران خارجیشان را هدف قرار می دهند و این موضوع نگرانی های جدی را در پنتاگون باعث شده است. بر اساس گزارش لس آنجلس تایمز، نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال 24 عسکر آمریکایی و 15 سرباز کشورهای دیگر را کشتند که از جمله 9 تن آنها در 12 روز گذشته کشته شدند. یک گزارش 122 صفحه‌ای وزارت دفاع آمریکا نماینده مشکلات جدی در سیستم پلیس محلی در افغانستان است. این نیروها 2 سال پیش به حمایت ایالات متحده ایجاد شدند و بخش عمده پالیسی آمریکا را در افغانستان جهت حفظ پیشرفت‌های امنیتی در مناطق مختلف و هم ثبات سیاسی در آن کشور تشکیل می‌دهند. جنرال جان آلن، قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، فرمان داده است رقم پلیس محلی در افغانستان که در حال حاضر 16,000 نفر می‌باشد، در 2 سال آینده دوچند گردیده و افزایش آنها ادامه یابد. بعد از آن که بعضی از قمندانان پلیس محلی در آغاز امسال شکایت کردند که سلاح طالبان نسبت به آنها بهتر است، آمریکا این نیروها را با اسلحه بهتر و ماشیندارهای روسی مجهز کرد. گزارش وزارت دفاع آمریکا همچنان این نیروها را در مبارزه بر ضد شورشیان طالب مؤثر خوانده است. ولی مقامات افغان میگویند پلیس محلی میتواند بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و قطع شدن معاششان در سال 2014 به گروه‌های جنایتکار و یا گروه‌های وفادار به جنگسالاران محلی مبدل گردند. در گزارش وزارت دفاع آمریکا آمده است که رؤسای شوراهای ولایتی و والی‌ها در شرق افغانستان از نیروهای خاص آمریکایی پرسیدند چرا باید مردم محل را مسلح سازیم در صورتی که می‌دانیم آنها در آینده این سلاح را در مقابل حکومت افغانستان استفاده خواهند کرد. خاص به همین دلیل مقامات وزارت دفاع افغانستان با پلان آمریکا مبنی بر دوچند ساختن تعداد پلیس محلی و تجهیز آنها با اسلحه سنگین مخالفت نمودند. قرار است رهبران محلی و سران قومی اطمینان دهند که نیروهای پلیس محلی مردم با اعتبارند، ولی با آن هم گزارش وزارت دفاع آمریکا هشدار می‌دهد که افزایش هزاران نفر به صفوف پلیس محلی در دو سال آینده خطر رخنه کردن طالبان در این نیروها را افزایش می‌دهد و خطر آن وجود دارد که این نیروها به گروه‌های شخصی رهبران محلی مبدل گردند.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:25 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه نشنال انترست مقاله در مورد افغانستان نوشته است زیر عنوان چرا سبزها بر آبیها حمله میکنند. مقصد ناتو از این اصطلاح حمله نیروهای افغان بر نیروهای خارجی است. نشنال انترست نوشته است که در 8 ماه اول امسال 39 سرباز ناتو در این نوع حملات در افغانستان کشته شدند. به نوشته این نشریه، این پدیده به چنان یک نگرانی برای قمانداران نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان مبدل شده که آنان با ایجاد یک برنامه جدید عساکر نظارتی را به نام فرشتگان نگهبان موظف ساختند تا مراقب نیروهای افغان باشند و هر کی را که قصد حمله بر نیروهای خارجی را داشته باشد مورد تیراندازی قرار بدهند. تحقیقاتی که بعد از این حملات انجام شده نشان می‌دهد که تنها یک قسمت اندکی از این حوادث به نفوذ افراد وابسته به طالبان در صفوف نیروهای امنیتی ارتباط داشته است. به نوشته نشنال انترست، انگیزه های متفاوت دیگر از مسائل احساسات فردی گرفته تا مسائل عقیدتی در بروز بسیاری از این حوادث نقش داشتند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به اعلان آمادگی نیوزیلند به خروج قبل از وقت از افغانستان اشاره کرده است. صدر اعظم نیوزیلند جان کی گفته است که به احتمال قوی واحد نظامی 145 نفری این کشور در افغانستان در سال 2013 میلادی از این کشور بیرون خواهد شد. اما نیویورک تایمز نوشته که صدر اعظم جان کی افزوده است که این تصمیم به کشته شدن 5 سرباز این کشور در ولایت بامیان ارتباط نداشته است. اساکر نیوزیلند در ولایت بامیان مستقرند. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف هم این موضوع را منعکس ساخته و نوشته است که در هفته‌های آینده تاریخ مشخص خروج نیروهای نیوزیلند از افغانستان اعلان خواهد شد. اما به نوشته دیلی تلگراف، صدر اعظم نیوزیلند جان کی گفته است که نیوزیلند نمیتواند همین امروز از افغانستان خارج شود، چیزی که به گفته او نه عملی است و نه مناسب.
دوستداران و علاقمندان برنامه موسیقی، عیدتان مبارک. شما می توانید امروز 30 عید برنامه مشترک سرود و سخن و دسندرو ملمانه را به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید و عید را به دوستانتان از طریق رادیو آزادی مبارک باد بگوین. از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ماست 0700 299 207.
بله شنوندگان عزیز، دوره که همکارم اعلان کرد برنامه سرود و سخن امروز به طور زنده و مستقیم نشر میشه. امیدواریم که در این برنامه سهم بگیرین. ساعت 9:28 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه انکشافات و تحولات منطقه را دنبال میکنیم. رئیس جمهور اسرائیل نظریه حمله یک جانبه این کشور بر تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد انتقاد قرار داده، میگوید این موضوع خواب را از چشمانش ربوده است. شیمون پیریز که در مورد نظریه حمله اسرائیل بر ایران با یک روزنامه اسرائیل توضیح میداد گفت صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل مردم را در یک وحشت و هیجان قرار داده است. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری آلمان در این باره را تقدیم میکند.
رئیس جمهور اسرائیل علیه نظریه حمله یک جانبه بالای تاسیسات اتمی ایران ابراز نظر نموده بر روزنامه پرفروش این کشور گفته است که دورنمای این حمله شبانه خواب را از چشمانش ربوده است. روزنامه یدی یوت یوهورنوت روز یکشنبه از شیمون پرس نقل قول کرده که میگوید او به خاطر تشویش در مورد آنچه که در نتیجه حمله یک جانبه اسرائیل اتفاق خواهد افتاد نمیتواند خواب آرام کند. رئیس جمهور اسرائیل که وظیفه وی بیشتر شکل تشریفاتی را دارد قبل از این به خاطر اظهاراتش علیه مفکوره این حملات شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته بود. شیمون پرس این اظهارات را در یک مصاحبه در 89 سال روز تولدش با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل روز پنجشنبه بیان کرد. در اسرائیل توقع می رود که رئیس جمهور این کشور در مباحثات سیاسی بدون جانبدار باقی بماند. شیمون پرس به روزنامه اسرائیل گفت که او وظیفه اخلاقی خود می داند که علیه همچو یک حمله یک جانبه اسرائیل بدون حمایت امریکا ابراز نظر کند. به گفته شیمون پرس آنها باید به خاطر توقف ایران بالای ایالات متحده امریکا اعتماد کند. به قول شیمون پرس گفته شده است که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو و یهود بارک وزیر دفاع ترس و هیجان غیر ضروری را در میان مردم اسرائیل پخش می کند. به گفته آژانس خبری آلمان دفتر شیمون پرس این اظهارات او را تایید نکرده است. این اظهارات انتقادانه رئیس جمهور اسرائیل در جریان مباحثات در مورد تایید این حمله در اسرائیل بیان می شود. یاتساک ناوان یکی از رؤسای جمهور سابق دیگر اسرائیل که 91 سال عمر دارد همچنان در روزهای اخیر این هفته از اظهارات رئیس جمهور پرس دفاع کرده است. گزارش ها می گویند که نتانیاهو و بارک استفاده از نیروهای نظامی را به خاطر تأخیر برنامه اتمی ایران تا پایان سال جاری به طور جدی بررسی می کنند. صدر اعظم نتانیاهو مکررن تایید می کند که اسرائیل حق دارد تا از خود دفاع کند. یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل در ماه گذشته گفته بود که یک ایران مجهز با سلاح اتمی برای اسرائیل خیلی خطرناک می باشد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ساعت 9:31 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی که هر هفته همکارم ملیحه احراری آن را تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
انسان قطع نظر از این که به کدام ملت، مذهب و دین متعلق است، فقط انسان است و اشرف مخلوقات نام گرفته است. اما این خود اوست که به زشتی ها و اعمال ناروا مغایر خواست خود و هم نوان خود مبادرت می کند، زیاد می طلبد و هین افزایش حرص خود و بیگانه را فراموش می کند و به نیات شیطانی تن در می دهد و حتی تا سرحد عدول از مسیر انسانیت می براید و با اتکا به جهالت و غرور دست به جنایت می زند، تا اینکه افزون بر تبایی خود حیات شماری از اطرافیان را نیز به مخاطره می اندازد و همین است که به نفرین خدا و مخلوق خدا مواجه می گردد و علایقش از آدم ها بریده می شود و به باور مردم گویا او مضر جامعه است. پس علاج واقع قبل از وقوع این است که از آغاز با نیات نیک و حس نودوستی و حرمت به انسان هر کار را آغاز نمود و آرامش ذهنی را دریافت. با سلام گرم و صمیمانه، من فیض الله خرداش مجله آزادی هفته را با مطالب جالب به شما علاقمندان تهیه نمودم. در این برنامه در مورد حکایت گفتنی داریم. یک خانم طنز نویس از یک ولایت طنز خود را می خواند و یاد خیری از مرحوم استاد برشنا داریم و به آواز او گوش می دهیم و سایر مطالب. در آغاز توجه کنید به خبرهای فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
به مناسبت دهه اخیر نزول قرآن شریف، نمایشگاه کتاب در مسجد جامع عیدگاه در کابل برگزار گردید. این نمایشگاه از سوی وزارت حج و اوقاف و همکاری بخش فرهنگی سفارت ایران در کابل برگزار گردیده است. در این نمایشگاه هزاران جلد کتاب چون تفاسیر، ترجمه های قرآن عظیم الشان، تجوید، طب و انجینری به نمایش گذاشته شده است. دکتر یوسف نیازی، وزیر حج و اوقاف، در مراسم افتتاحی این نمایشگاه گفت که این نمایشگاه الی 28 رمضان برای علاقمندان باز می باشد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تمامی دکانها و مؤسسات غیر دولتی وظیفه سپرده است که در مدت یک ماه اصلاحات خارجی را از لوایح پاک نمایند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که جهت تحقق فرمان تازه رئیس جمهور کرزی و احترام به فرهنگ اصیل کشور به این کار اقدام نموده است. این وزارت همچنان گفته است دکانداران و مؤسسات غیر دولتی در صورت برخورد و یا مشکل نیافتن لغات مشابه به تغییر کلمات خارجی با معاونیت فرهنگی این وزارت تماس حاصل نمایند. در اخیر اطلاعیه وزارت اطلاعات و فرهنگ آمده است که زمان تعیین شده یک ماه بوده، قابل تمدید نمی باشد و اگر بعد از یک ماه لوایح با اصلاحات خارجی در شهر دیده شود، با مالکین دکانها و مؤسسات برخورد قانونی صورت می گیرد. و 12 آگست روز بین المللی جوانان، طی مراسم به حضور داشت شماری از کارمندان حکومت و جوانان افغان در کابل تجلیل به عمل آمد. این مراسم به همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از سوی معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در تالار رادیو تلویزیونی ملی راه‌اندازی شد. دکتر مقدون رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ، در سخنرانی خود به این مناسبت گفت که با وجود اینکه جوانان افغان با مشکلات زیاد روبرو‌اند، اما باز هم طی چند سال گذشته در عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های چشمگیر داشتند. آقای رحیم همچنان گفت که شماری از جوانان افغان افتخار آفرینان کشور در عرصه بین‌المللی شدند که اشاره وی به دستاورد ورزشی اخیر بوده است. از این روز در حال تجلیل به عمل آمده که شمار زیادی از جوانان کشور از عدم توجه دولت به مشکلات جوانان شکایت دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در تاریخ بشری نقل و روایت حوادث و وقایعی که در نقاط مختلف کره زمین به میان آمده و در آن زمانها که خط و کتابت موجود نبود، گذشته را راویان و افرادی با حافظه با قوت، سینه به سینه، با پیرایش و آرایش به نسل‌های ما بعد روایت می‌کردند که ما آن را قصه و افسانه اش می‌خوانیم. چند اسم از این گونه‌ها را به نام‌های قصه، افسانه، اسطوره، حکایت، داستان و رمان داریم که با گذشت زمان به میان آمده و هر یک با دیگری تمایز دارد. اما هستند شماری که با این کشاف این بخش ادبیات به اصطلاح عوام آنقدرها به فرق آن نمی روند و تنها به منابع ظهور و قهرمانهای آنها بها می دهند، در حالی که هر کدام این بخش با مطالب خاصی که دارد با هم دیگر متفاوت است و همین تمایز متنی آن است که این حکایتها تا رمان انکشاف نموده است. سر از این هفته در مجله آزادی به شرح هر یک از این عنوان ها که یادآور شدیم می پردازیم. و در صورت امکان نظر استادان و منتقدین بخش داستان را نیز شریک خواهیم ساخت. در این هفته تعریفی از حکایت داریم که آن را منیژه دیوا به شما می خواند.
حکایت نوعی از داستان کوتاست که در آن درس یا نکته اخلاقی نهفته است. این درس یا نکته بیشتر در پایان حکایت بر خواننده آشکار می شود. شخصیت های حکایت آدم ها، حیوانات یا اشیای بی جانند. زمانی که حیوانات شخصیت حکایتند، مانند انسان ها سخن می گویند و احساسات انسانی از خود نشان می دهند. یکی از بهترین نمونه های حکایت در زبان فارسی را می توان در هزار و یک شب و کلیله و دم ندید. حکایت ها معمولاً طور نوشته می شوند که خواننده با سادگی آنها را درک کند. ادبیاتی را که در حکایت ها به کار برده می شود ادبیات تعلیمی می نامند. بیشتر در حکایت با استعاره از اشیا و یا حیوانات نابخردی انسان در رفتار و منشش نشان داده می شود. گاه حکایت آگنده از طنز یا هزل نیز می باشد. در حکایت برخی از حیوانات به خاطر رفتار خاص خود شناخته شدند. به گونه مثال شیر با بی‌باکی و شجاعت، خروس لافزنی، طاووس غرور، روباه فریبکاری، گرگ زیاده خواهی، اسب دلاوری، گاو بی‌خردی و مرکب پرکاری. با بررسی حکایات و تحلیل آنها می توان خصوصیت های در آن دریافت، زمان و مکان ها را، گزافه ها و اغراق ها را. حکایت بیشتر به وصف چیزهایی می پردازد که هرگز رخ ندادند و حتی امکان رخ دادنشان نیز نیست. حکایت معمولاً در پی بیان پند و اندرز نکته خاصی است و کمتر جنبه سرگرمی دارد. راوی ها بیشتر در حکایت همه چیز دانند و چیز برایشان پنهان نمی ماند و برگذشته و آینده حکایت واقفند. قهرمان در حکایت چهره کاملا سیاه یا سفید دارد، یعنی بسیار خوب و منزه است یا بسیار بد و شرور. به ندرت در بعضی از حکایات بازیگر خاکستری که طبیعی و عادی باشد می توان دید. توصیف ها در حکایت بسیار جزئی و الکن است. زبان قصه های عامیانه زبان ادبی نیست. بسیاری از قصه های عامیانه که نوع حکایت به شمار می آیند به صورت شفاهی انتقال یافتند. در کشور ما نیز قصه پردازی و نقل حکایت از دیرباز مرسوم بوده. بسیاری از ویژگی های ذکر شده را می توان در نمونه های زیبایی از حکایت های جوامع الحکایات محمد عوفی، اسرار و توحید شیخ ابو سعید، مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی، کلیله و دمنه بهرام شاهی، هفت پیکر و خسرو و شیرین نظامی و دیگران دید. در اینجا بر سبیل نمونه حکایتی را از جوامع الحکایات محمد عوفی می آوریم.
آوردند که عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه شبی چیزی می نوشت در آن وقت که مقلد خلافت بود. چون پاسی از شب بگذشت روغن چراغ نماند. مهمانی حاضر بود، گفت یا امیر المومنین اجازت باشد بروم و قدری روغن چراغ آرم. گفت مهمان را خدمت فرمودن مروت نباشد. مهمان گفت کنیزک را آواز دهم تا بدین مهم قیام نماید. گفت از بهر این قدر خواب بر زیر دستان منغز نباید کرد. پس خود برخاست و روغن چراغ آورد و در چراغ ریخت و گفت در برخاستن عمر ابن عبدالعزیز بودم و در بازگشت همان عمر ابن عبدالعزیز استم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
به تعریف حکایت پرداختیم و اما طنز نویسی در افغانستان سابقه بیش از 80 سال ندارد و ما در کشور طنز نویسان به شمارش انگشت ها نداشتیم و اما
امروزه این ژانر ادبی با گونه های صوتی، تصویری و نوشتاری شامل رسانه ها شده است. داریم نویسنده های در مرکز کشور کابل و بیرون از مرز، و اما در ولایات به این ژانر ادبی کمتر پرداخته می شود که نویسنده‌ای در وجود زورمندان محلی جرأت نوشتن آن را داشته باشد. در ولایت جوزجان خانم معلمی را داریم که به حراس به طنز می پردازد و هر آنچه مقبول خاطرش نشده و منفعت اجتماع را متضرر در آن می بیند در قالب طنز می آورد. از فاطمه نیک رسولی یاد می کنیم که متولد سال 1349 خورشیدی در مزار شریف است. فارغ رشته کیمیا بیولوژی پوهنتون جوزجان و در حال حاضر معلم در یکی از مکاتب شهر شبرقان است و با علاقمندی دهها طنز نوشت و شماری نیز چاپ شده که به باور شماری از فرهنگیان آن ولایت اثرهای او ضرورت به نقد دارد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در شبرقان با این خانم طنز نویس صحبتی را انجام داده و نظر شماری از فرهنگیان را در مورد طنزهای او دریافته و طنز کوتاهی نیز با صدای خودش دارد که با همان را میشنوید.
انتشارات فریغونیان در شهر شبرقان به تازگی یک مجموعه طنز را زیر عنوان سرگردانی نشر کرده است که در این مجموعه 15 عنوان از نوشته های فاطمه نیک رسولی به طبع رسیده است. اما جالب این است که تمامی این طنز ها از میان طنز های انتخاب شده که در دوران متعلمی و معلمی او نوشته شده است. از فاطمه تاکنون مجموعه طنزی هر کس خودشو بشناسه، از دست شاگل، عاقبت به خیر و سرگردانی منتشر شده است. فاطمه رسولی نظر به علاقه ای که به طنز دارد و مطالعه طنز های ترجمه شده طنز نویس مشهور ترکی عزیز نسین و آثار طنز نویس و طنز پرداز معاصر افغانستان چون جلال نورانی پرداخته و توانسته است طنز های خوبی را بنویسد. با گفته خود فاطمه، وقتی که او متعلم مکتب بود، در نزد اقارب نزدیکش مرحوم محمد شفیع رهگذر، رئیس مطبعه بیهقی آن وقت به کابل رفت و مرحوم رهگذر او را تشویق مادی کرد و در بخش نوشتن طنز بیشتر ترغیبش نمود. اما گاه گاهی در محافلی که طنزهایش به خوانش گرفته می شود، او را کلمات چون فکر طبیعی، قاضی صاحب نشسته و یا سارنوال صاحب حضور داره خفه میشه و یا هم باید طنز پیش از خواندن دیده میشد، این گونه تحقیرها و تهدیدها از سوی گردانندگان محافل و یا مسئولین او را مایوس ساخته. اما با آن هم فاطمه به این گفته ها تن نداده و طنز نویسی خود ادامه میدهد، چنانچه که خودش شکایت میکند:
موضوع طنز ما برای محفل برابر است. اگر در روز 8 مارس باشه به ارتباط خشونت علیه زنها بوده موضوعش، اگر به روز سواد باشه در ارتباط کسایی است که جامعه ما را به سوادی تهدید میکنه، اگر در هر روز تاریخی و ملی و مذهبی هم بوده، باز کوشش شده که همین سوژه مربوط هم موضوع باشه. اما یک تعداد دیگه چون خودشان آلوده در گناه هستند، فکر میکنند که ما سوژه را از خود از وا گرفتیم، نوشته کردیم، اجازه نمیتن. باید با بسیار علاقمندی کش بگیرند و امیال هم من میفهم که یک تعداد زیاد طرفدار من نیست. حتی بسیار جالب از خاطره من که یک مکتب من معلم بودم، در اونجا یک شاگرد کارت آرسی در همه گیا ورد در من آور، دلیلش از یک کس پرسیدم، شاگرد گفته ما اونجا تصمهی میپوشیم میرقصیم، یه استاد سرما طنز نشته میگنه.
گرچه در ولایت جوزجان هیچ کس با طنز و طنز نویسی دسترسی ندارد که فاطمه رسولی را در نوشتن طنزهای از این هم بهتر راهنمایی کند، اما عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان میگوید طنزهای فاطمه از لحاظ شکل و زیبایی خاص لفظی و ادبی برخوردار بوده و عموما در آن جنبه های انتقادی، اصلاحی، اخلاقی و بدون شک خواننده خواهد توانست از آن چیزی بیاموزد و خنده بر لب داشته باشد و به نسل جوان مفید واقع گردد.
قدم نخست مای موفقیت برای خود فاطمه جان رسولی که واقعا از خانمای نخبت در عرصه علم و فرهنگ هستند و کارهای خوبی فرهنگی دارند، از جمله در قسمت طنزنویسی اینا مهارت خاص دارند. واقعا طنز هم یکی از ژانرهایی است که میشد از طریق از او بعض واقعیت‌های عینی جامعه را انعکاس بده و دردهای جامعه از او طریق انعکاس پیدا کنه و مطالعه نه تنها طنز بلکه مطالعه هر کتاب آموزنده در رشد استعدادهای جوانان در ارتقای ظرفیتشان نقش بسیار بسزایی دارد.
سرگردانی عنوان چهارمین مجموعه طنزی فاطمه رسولی است که در این اواخر در دسترس علاقمندان طنز در شهر شبرون و سرکل قرار گرفته. جوانان با ذوق و علاقه فراوان آن را به مطالعه می پردازند. حیات الله نعمتی یک تن از محصلین پوهنتون خصوصی میر علی شیر نوایی در جوزجان است، می گوید
فاطمه جان رسولی اونطور که مثلا 100-300 تقاضای مردم هست شاید ندانسته باشن، اما این به عنوان یک اقدام، به عنوان یک شروع، یک گام بسیار به اصطلاح نیک هست و ما واقعا از طنزشان خوشحال هستیم. در ولایت جوزجان همونطور یک مرجعی هم وجود نداره که مثلا فاطمه جان رسولی طنزای خودشان را ببرن اونجا و طنزا را اصلاح بکنن یا از نظر اساتید مثلا یک بار طنزا فلتر شود یا به اصطلاح وجود نداره. من خودم مثلا یک خواننده بسیار شایق طنزای فاطمه جان رسولی هستم.
فاطمه نیک رسولی از مطرح ترین چهره های طنز معاصر افغانستان در ولایت جوزجان است. این هم نمونه از طنزهای فاطمه نیک رسولی که با صدای خودش به خوانش گرفته شده است.
معلمین سه مکتب را در یک حوزه جمع نمودن تا امتحان بگیرند. به دل همه معلمین جن در آمده بود از ترسی که ما بودا خدا نخواسته ناکام نشوند. سوالات امتحان توضیح شد، از جمله قصه رونا جان و نوریه جان گوش کو. حالا رونا جان تیر شو بگو با ولدیت چی نشته کنم؟ باندگه بلا کدی نام پدرت نشته کو. خب با حالت مدنی چی نشته کنم؟ خود نشته کو هرچی که هستی. بمرم صدقی چم بگو نه چی نشته کنه چیزی که هستی نشته کو بیوی هم باقدار. تشکر خوخه قربان چم با جنس چی نشته کدی رونو جا در جنس خدا زد امیره نمیفهمی شانزه پاس هم هستی رشته تم بیولوژی خی بگو چی کنه خاک دستر نشته کو ماده چی؟ ماده؟ خی نرستی دیگه مزایمت نکو خیره خوبی های تم میگردانم سال تولده چند نشته کنم خو نشته کو دیگه امسال چند سالت هست یعنی که چند ساله هستی خودت میفهمی دیگه باشم یگان 20 ساله چی 20 ساله 20 سال خو سابقه کارت میشه خوب اما چی من خو خلاص شدم تشکر مام خلاص شدم 6 ماه بعد تلفنی بله نوریه جان تبریک نتایج آمده آرونا جان تبریک اردوی ما نمره عالی گرفتیم نام خدا نوشی جان ما سواد گریه کنه بخت صاحب کابلبان خنده
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در مجله آزادی دو هفته قبل همکارم ملیه احراری از فواید و خواص دارویی چای صحبت نمود که بعد از شنیدن آن مصرف چای ما افزایش یافت. در این بخش مجله این هفته فرشته ندا لیمو را داروی معجزه‌گر یافته است که با او هم گوش میدیم.
طبیبان میگویند لیمو بخورید تا همیشه سالم بمانید. این گفته را همیشه شنیده ایم، اما یکی از بزرگترین تولید کننده های بزرگ داروی دنیا فارس ساخته است که آزمایشاتی که از سال 1970 انجام شده است نشان می‌دهد که لیموی ترش سلول‌های سرطانی را در 12 نوع سرطان از جمله سرطان روده، سینه، پروستات، ریه و پانکراز نابود می‌کند. لیموی ترش محصول معجزه‌گر است که 10,000 بار قوی‌تر از دواهای درمانی عمل می‌کند. چرا ما چیزی درباره آن نمی‌دانیم؟ زیرا آزمایشگاه‌ها در ساختن ترکیبات آن سود بسیار زیاده کسب می‌کنند. آب لیموی ترش در جلوگیری از سرطان سودمند است. تمان بسیار خوشایند است و عوارض جانبی کیمیاوی نیز ندارد. لیموی ترش را می توان به صورت‌های متفاوت مصرف کرد. قسمت گوشتی آن را خورد و آب آن را به صورت شربت و یا طرز دیگر مصرف نمود. جالبترین خاصیت آن اثرش بر روی کیست ها و تومر هاست. ثابت شده است که این گیاه درمانگر همه انواع سرطان است. همچنان به عنوان یک دوای ضد میکروب، عفونت ها و کرم ها محسوب می شود. فشار خون بالا را تنظیم می کند و ضد افسردگی است و با استرس و اختلالات عصبی مبارزه و به شمار زیادی از مریضی ها مفید است.
صدای دلنشین مرحوم استاد عبدالغفور برشنا بود که 14 قبل سروده شده. بیایید از این بزرگ هنر یاد خیری کنیم. مرحوم استاد عبدالغفور برشنا را به جز چند هنرمند تئاتر، آوازخوان و شماری از هنرمندان، مردم عوام و جوانانی که با هنر سر و کار دارند نمی‌شناسم. اما مرحوم استاد عبدالغفور برشنا استاد مسلم فن نقاشی، تئاتر، آهنگساز، ترانه‌سرا، شاعر، مترجم، داستان نویس، طنز نویس و استعداد ده‌ها کسب و کاری دیگر را داشت و یکی از کاراکترهای بی‌بدیل هنر در افغانستان بود. از حیات استاد برشنا بشنویم. او در سال 1282 خورشیدی در کابل تولد شد و در سال 1352 چشم از جهان بست. از حدود 70 سال زندگی 60 سال آن را با هنر زیست و آفرینش‌های گرانبهایی در عرصه مختلف هنر به یادگار گذاشت. از مکتب ترقی آموزش را آغاز و لیسه حبیبیه را به پایان رساند. در آلمان تحصیل کرد و بعد از عودت به وطن معلم مکتب صنایع، مدیر لیسه نجات وقت، اتشه مطبوعاتی در ایران و آمر نشرات رادیو کابل وقت و کارهای دیگر را انجام داد و صدها مقاله و افسانه های تاریخی را نوشت و یا از زبان آلمانی و انگلیسی ترجمه و در مجله های آریانا و جواندون به نشر رساند. استاد برشنا سرودن شعر و نوشتن داستان و افسانه های محلی را سخت دوست داشت. مجموعه های شعری و داستانی کاکا اورنگ و کاکا بدرو، قفل دل، نیکی و بدی، باد آورده را باد می برد و یک فامیل کوچی از ایشان در سالهای قبل به چاپ رسیده است. استاد برشنا در بخش موسیقی و تصنیف آهنگ ها استعداد عجیبی داشت و آهنگ‌های زیادی را خود وی نیز خوانده است. استاد برشنا شاگردان زیادی را تربیت کرد، از جمله مرحوم استاد جلیل زلاند و استاد ناشناس به شاگردی او افتخار می‌کنند و کمپوزهای استاد برشنا تا کشور هند که مهد موسیقی شرق است نیز رسیده بود و یکی از کمپوزهای استاد برشنا به نام عمری زهره جبین را منادی آوازخوان مشهور هند خوانده که یکی از افتخارات است. شنونده های محترم، داشته های مجله آزادی همین ها بود که تقدیم شما شد. گوش فرا می دهیم با آواز مرحوم استاد عبدالغفور برشنا و با این آهنگ برنامه را به پایان می بریم. خدا مددگار همه. نخل خشک دیست آمدم، خشک دیست آمدم، من نخل خشک دیست آمدم، خشک دیست آمدم، که ناامیدم بس وی بحارم نگرم. Oh, you may never know.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی
نازک لیلا با ما میشینم، با ما میشینم، نازک لیلا با ما میشینم، با ما میشینم، با مشتر نخواه بدون بال مامی چون نظر نداره، بدون بال مامی چون نظر نداره، دیگر چه جهان نه دیگر